سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 9 مرداد ماه 31 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف. معترضان در حاشیه جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس علیه خامنه‌ای و روحانیون حاکم بر ایران شعار دادند. وضعیت وخیم شیوع کرونا در استان‌های تهران، مازندران، ایلام، خوزستان و خراسان رضوی. 65 دانشگاه علوم پزشکی درباره وضعیت بحرانی کادر درمان در سطح کشور هشدار دادند. و همزمان با ابراز نگرانی بریتانیا و اسرائیل از حمله منتسب به جمهوری اسلامی به کشتی شرکت زودیاک، وزیر خارجه آلمان گفت دور شدن ایران از برجام نگران کننده است. هایکو ماس تأکید کرد تهران با اقداماتی که انجام می‌دهد ادامه مذاکرات را زیر سوال می‌برد. بعد از پنجمین قهرمانی پی در پی سرخپوشان ایران در لیگ برتر فوتبال، دیشب هواداران تیم پرسپولیس در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند تا علاوه بر شادی قهرمانی، اعتراض خودشان به جمهوری اسلامی و رهبران آن را به نمایش بگذارند. شعارهای معترضان خیلی زود علی خامنه‌ای و روحانیون حاکم بر کشور را هدف قرار داد و همین بهانه‌ای شد تا نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به معترضان حمله کرده و با اعراب و تهدید و خشونت سعی در متفرق کردن آنها کردند. اما مردمی که این روزها فشارها و کمبودهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تجربه می کنند، مقصر اصلی همه مشکلات را حکومت می دانند که به جای رفع مشکلات آنها، جواب اعتراضشان را هم با خشونت می دهد. همچنین پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان در خیابان نارمک تهران با نیروهای امنیتی درگیر شدند. 9 چنین نیروهای امنیتی در برخی شهرها با معترضانی که در حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس به خیابان آمده و علیه خامنه ای و روحانیون حاکم شعار می‌دادند برخورد کردند. پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از مشهد و عراق حضور نیروهای امنیتی و پلیس را در بین مردم نشان می‌دهد. در قم هم پلیس با شوکر به معترضان حمله کرد.
برو 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 نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن برا پرسپولیس خوشحالی میکنه، خب باتون میاد سراغ مردم شوکر برقی میزنه. من اینه جمهوری اسلامی ایران، اینه زن و بچه مردم رو شوکر میزنه، جمهوری اسلامی ایران اینه. من نمیتونم برم نزدیک تا شوکر خوردن دارم.
از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو در سوئد پرسیدیم مردم در حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس هم علیه خامنه‌ای و روحانیون حاکم شعار دادند. چه اتفاقی افتاده که مردم از هر فرصتی برای اعتراض به حکومت استفاده می کنند؟
این مسبوق به سابقه است. فکر می کنم که اگر قبل از سال 88 رو حالا کنار بگذاریم، از بعد از اعتراضات سال 88 هر زمان که مجالی فرصت دست میداد به مردم برای اینکه به خیابان بیان به بهانه های مختلف، ما شعارهای مثل یا حسین میر حسین میشنیدیم. کمتر میرفت به سمت شعارهای این چنین رادیکال، اما با ناامید شدن امیدهایی که به دولت حسن روحانی بسته شد از در واقع سال 96 به بعد، ما میبینیم که هر زمان اعتراضی وجود داره به سرعت در واقع، نه فقط هر زمان که اعتراض وجود داره، هر زمان که فرصتی ایجاد میشه برای تجمع مثل همین جشن‌های قهرمانی، خیلی سریع شعارها میره به سمت اصل نظام. خود آقای خامنه ای را هدف قرار میده، او که از جوانان امروز به عنوان جوانان دیکتاتور ندیده یاد میکنه. حالا ببینیم که سیر اعتراض ها علیه او به عنوان یک دیکتاتور در واقع از توی همین جوان ها مطرح میشه و در واقع فضایی که ایجاد شده به تبع اینکه هر اعتراضی با گلوله پاسخ داده شده، فضایی است که به محض اینکه یک روزنه ایجاد میشه، یک جرقه ایجاد میشه، کسانی که در خیابان ها هستند اون شعار اصلی و نهایی رو، یعنی اون موضوعی رو که حالا شاید کسانی از اونها با عنوان رادیکال یاد میکنند رو مطرح میکنند، اصل ولایت فقیه رو هدف قرار میدن و خود آقای خامنه ای رو به عنوان مسئول وضع موجود هدف شعارهای خودشون قرار میدن. وقتی که اون سرکوب خونبار آبان 98 کشتار بزرگ اتفاق افتاد که خب منابع خبری تا 1500 نفر رو هم اعلام کردند به عنوان قربانی این کشتار، پس از این اتفاق این مطرح شد که شاید سطح سرکوب به گونه‌ای بوده باشه که عملاً دیگه یک ترسی رو ایجاد بکنه در معترضان که اونها به خیابان نیان. اما می‌بینیم به فاصله کوتاهی بعد از اون ماجرا، یعنی الان در سال 1400 دو سال بعد از این کشتار بزرگ، باز هم مردم به خیابان میان، شعار میدن، اعتراض ها گسترده است. این نشون میده که سرکوب تنها در واقع آتش رو به زیر خاکستر میبره و هر زمان که مجالی ایجاد میشه دوباره این آتش سر بلند میکنه، به خاطر اینکه این سرکوب در واقع راه حل مشکلات نیست، بلکه تنها پاک کردن صورت مسئله است. تا وقتی که به این مسائل و مشکلات بنیادین پاسخ داده نشه، عملا همین فضا میتونه وجود داشته باشه، گرچه که ممکن است که به زور گلوله و اسلحه مدتی صداها در واقع پایین بیاد، ناچار بشن به سکوت، اما هر زمان که مجال دست بده، همونطور که عرض کردم، دوباره فریاد اعتراض بلند خواهد شد.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن در آلمان پرسیدیم. بار دیگر شاهد اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف بودیم، این بار به بهانه قهرمانی پرسپولیس. چه عواملی باعث می شود مردم به هر بهانه‌ای دست به تجمع و اعتراض بزنند؟
ببین، نه تنها تبدیل میشه به اعتراض علیه حکومت، بلکه هر روز ما پدیده‌هایی می‌بینیم که جدید هستند و بسیار معنادارند. ما در دنیای جامعه شناسی چیز داریم به نام وندالیسم یا وندالیسم فوتبالی. در واقع در مسابقات فوتبال طرفداران تیم‌ها مخصوصا بعد از دربی‌ها در خیلی از کشورها موقعی که بیرون میان شیشه میشکنن، اتوبوس‌ها رو آتش می‌زنن، عصبانیتشون رو خالی می‌کنن، هیجانشون رو خالی می‌کنن. ما در ایران هم چیزی رو داشتیم سالها پیش. منتها شما دیروز رو اگر نگاه بکنید به عنوان یک نقطه عطف، شما در هیچ کجای تهران هیچ نشانه از وندالیسم نمی‌بینید. اینا در واقع طرفداران فوتبالی یکی از اصیل‌ترین بخش‌های کف جامعه محسوب میشن. شما هیچ نشانه از وندالیسم در اینها نمی‌بینید، بلکه بلافاصله اینا تبدیل میشه به اعتراضات به شدت سیاسی، به شدت جهت‌دار. این اتفاقا نشانه بزرگی است از اینکه هیچ عامل خارجی یا هیچ کسی این وسط دخالت نمی‌کنه، بلکه این پیام جامعه ایران هست. موقعی که به پراکندگی نگاه میکنید، یعنی ببینید از شرق تهران، از شرق تهران یعنی نارمک بگیرید و تهران پاس تا غرب تهران صادقیه، از جاده صافه شما بگیرید تا بدون بر تا قم، شما میبینید همین اتفاق تکرار شده. شعارهایی که در بخشهای مختلف، بیش از 100-150 کانون اعتراض هست که تعداد کوچیکی از اونها ویدیوهاش منتشر شده، شعارها کاملا یکسانه، یعنی بلا فاصله رأس هرم قدرت، ساختار جمهوری اسلامی و اعتراضاتی که دارن باز نشانگاهش روشنه، آزادی میخوان، از فاصله طبقاتی عصبانی هستن، از این نوع فشارهای اجتماعی عصبانی هستن. من فکر میکنم نه تنها نسل تازه‌ای از اعتراضات شروع شده که از سال 96 شروع شده، بلکه الان دیگه به یقین میتونیم بگیم این اعتراضات در جامعه ایران بطنی شده و این اعتراضات داره به بلوغ میرسه. این نکته بسیار مهمی است که بخش بزرگی از سیاستمداران ما هنوز ازش غافلن. این اعتراضات درسته که هنوز رهبر نداره، درسته که هنوز هماهنگ نیست، در کلونی های کوچولو کوچولو جمع های 100 نفره 200 نفره هست، درسته که شما در تمام ویدیوها میبینید همچنان بخش بزرگی از مردم دارن فقط فیلم برداری میکنن و به معترضان نمیپیوندن، منتها به وضوح این اعتراضات نشون میده که به بلوغ رسیده و میدونه که چی میخواد. ببینید یکی از دلایلی که من میگم این اعتراضات واقعا آدم رو شگفت زده میکنه، آدم تحسینش باید بکنه، به بلوغ رسیده، یکی از دلایل شعارهایی است که در مورد آقای آیت الله خامنه ای داده میشه. نه به این خاطر که من مثلا خوشم میاد به آقای خامنه ای شعار بدن، بلکه به عنوان یک پیام اجتماعی. یکی از بزرگترین دستاوردهای ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی این بود که تونسته بود علی خامنه ای رهبر مادام العمر ایران رو در واقع از حوزه منازعات دور بکنه. برای بیش از دو دهه چپ و راست، اپوزیسیون با هم دعوا میکردن، منتها راجع به آقای خامنه ای صحبت نمیکردن، در حالی که رهبر مادام العمر ایران در واقع تمام منابع ایران رو در اختیار داره، ارتش، سپاه، دستگاه قضایی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، یک قلمرو اقتصادی عظیم داره، سیاست خارجی دستشه، کابینه با اختیار اوست، تازه دخالت هم میکنه، میگه اینجا واکسن وارد نکنید، اینجا اقتصاد مقاومتی بکنید، در واقع همه چیز کشور دست اوست. منتها به عنوان یکی از موفقیت‌های پروپاگاندای ایران تونسته بودن او رو از کانون اعتراضات دور بکنن و مردم فقط تو سرکله هم میزنن، گروه‌های مختلف با هم دعوا میکردن. الان چند سالی هست که شما میبینید در هر اعتراضی بلافاصله جهت شعارهای مردم به سمت شخص رهبر مادام العمر ایران هست. این اتفاق است که در عراق افتاده بود، معترضین صدام حسین، هرچند که کم بودن و سرکوبشون میکرد، در حسنی مبارک، معمر قذافی، در واقع در تمام حکومت‌هایی که دارای رهبر مادام العمر هستن، اون رهبر همه چیز رو دستش گرفته، اساساً منطق این هست که شعارها علیه رهبر ایران باشه. در ایران چنین پدیده‌ای رو ما نمی‌دیدیم، کم می‌دیدیم. برای این یکی از نشانه‌های بزرگ همین هست، یکی از نشانه‌های بزرگ بلوغ این اعتراضات همین هست که دقیقاً جامعه بدون که کسی بهش خط داده باشه یا کسی بهش شعار داده باشه، حالا دیگه کم کم میدونه مقصر کیست و میدونه چه اتفاقی افتاده در ایران که ایران به عنوان یکی از ثروت بالقوه ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل شده به یکی از فقیرترین و تحقیر شده ترین مناطق در دنیا.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. شورای شهر مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این شهر در حال سپری کردن دردناکترین روزهای خود است. این شورا تأکید کرده ستاد مقابله با کرونا با تعطیلی شهرهای با وضعیت قرمز و بحرانی از جمله مشهد موافقت نکرده، اما مردم به این شهر سفر نکنند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایلام وضعیت ابتلا به کرونا در این استان را وخیم توصیف کرد. این دانشگاه شرایط کسانی را که به دلیل ابتلا به کرونا بستری شدند را نگران کننده دانست و اعلام کرد جوانان ایلامی با درگیری 70% ریه وارد بیمارستان می شوند. دانشگاه های علوم پزشکی خوزستان و مازندران هم نسبت به افزایش بیماران بستری شده هشدار دادند. رئیس بیمارستان امام خمینی تهران هم از کمبود تخت و تجهیزات پزشکی در این بیمارستان خبر داد. رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی هشدار دادند با نبود عزم جدی برای توقف کارخانه تولید بیمار، ظرفیت جسمی و روانی کارکنان نظام سلامت در تمام عرصه‌ها به حد اشباع نزدیک شده است. امضا کنندگان با انتقاد از شرایط پیش آمده در موج پنجم نوشتند تکمیل ظرفیت بستری بیمارستان‌ها فقط به معنی اشغال تخت نیست، چرا که با افزودن تخت‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی قابل جبران است، بلکه به معنی اشباع کامل ظرفیت کادر ارائه دهنده خدمت نیز هست. امضا کنندگان تاکید کردند تخت و تجهیزات بدون حضور کارکنان آموزش دیده و آماده به کار نمیتواند بیماران را نجات دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آخرین جلسه ستاد مقابله با کرونا ضمن دفاع از عملکرد این ستاد در مدیریت بحران کرونا گفت هر تصمیمی که در این ستاد گرفته شد علمی و پخته بوده و یکی از موفقیت‌های دولت 12 مدیریت کرونا و ساخت واکسن است.
واکسن داخلی ما مال خیلی عقب نبود از واکسن دنیا، مثلا 6-7 ماه فرض کنید یه فاصله کمی داشت. خب واکسن ساختن کار 6 ماه و 1 سال و 2 سال که نیست، واکسن سالها زمان می‌برد. آن یکی از موفقیت‌های ما در کل در دولت 12 مسئله واکسنه. نه الان اگه بخوایم بگیم موفقیت ما چی بوده، یکی از موارد مهم واکسنه، یکی از موارد مهم نوع مدیریت این داستانه. و
از آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس، پرسیدیم یک سال و نیم پس از شیوع کرونا در ایران نه تنها حکومت موفق به مهار آن نشده و شرایط همچنان در شهرهای مختلف بحرانی است، حالا نگرانی درباره کادر درمان بالا گرفته. ارزیابی شما از وضعیت کادر درمان چیست؟
خب ببینید، متاسفانه سیستم درمان ما داره هزینه بی تدبیری و بی تفاوتی مسئولین جمهوری اسلامی برای کنترل و جلوگیری از گسترش ویروس رو دارن میدن. در هیچ کجای دنیا، حتی جاهایی که از سیستم‌های درمانی به مراتب پیشرفته تر و با تعداد تخت‌های فراوان‌تر از ما، این کار رو انجام نمیدن. یعنی فرصت نمیدن که ویروس در سرتاسر کشور گسترش پیدا بکنه، همه شهرها قرمز بشه و بعد بگن خب ما سیستم درمان داریم و تخت‌هایی داریم که کار رو برای ما انجام میده. خیر، سیستم درمانی ما در یک نقطه فوق بحران قرار گرفته. دیروز آقای جانبابایی معاون درمان اعلام کرد که 45,000 تخت در کشور به کرونا تخصیص داده شده، این یعنی یک سوم تخت‌های کشور. و خب ما میدونیم که همونطور که در این نامه رؤسای دانشگاه‌ها بهش اشاره شده، تخت‌های بیمارستانی بدون پرسنل هیچ تفاوتی مثلا با تخت‌های یک هتل نداره. این پرسنل درمان، پزشکان و پرستاران هستن که میتونن بر روی اون تخت‌ها جان بیماران رو نجات بدن. اگر این سیستم و کادر درمان از کار بیفته و در واقع در اثر این فشارها دیگه نتونه به وظیفه خودش عمل بکنه، اون نقطه مرگباری هستش که ما از تصورمون خارج هستش که چه اتفاقی خواهد بود. ببینید، مشکل اصلی در اونجاست که آقای روحانی، و نه فقط آقای روحانی، کل مجموعه نظام جمهوری اسلامی، نگاهی که نسبت به مسائل دارن یک نگاه فانتزیه. آقای روحانی فکر میکنه که ستاد کرونا باید یک ستاد اداری تشریفاتی باشه، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا ستادهای عملیاتی هستن اینها که به صورت چابک و خیلی سریع میتونن وارد عمل بشن. این مجموعه‌ای که امروز آقای روحانی افتخار اون رو در واقع 537 مصوبه ستاد ملی کرونا اعلام کرد، انگار هر چقدر تعداد این مصوبه ها بیشتر بوده باشه، در واقع این نشانه موفقیت هستش، خروجی در حد صفر داشته. فاجعه تکرار 5 موج پی در پی، 10,000 انسان، آقای روحانی امروز اعلام کردن، گفتن که خب بله، با یک حالتی گفتن کشور ما هم 5-6 ماه بیشتر عقب نیست در رابطه با واکسیناسیون. آقای روحانی، همین 5-6 ماه عقب بودن شما باعث مرگ 10,000 نفر از هموطنان ما شده که هیچ چیز اون رو نمیتونه جبران بکنه. مسئله واکسیناسیون در کشور ما سنگی بود که توسط رهبر جمهوری اسلامی در چاه انداخته شد و مسئولین جمهوری اسلامی از جمله همین اعضای ستاد ملی کرونا، به جای اینکه اون سنگ رو از چاه در بیارن و به فکر نجات جان مردم باشند، رفتن به بهبه و چهچه کردن نسبت به حرفهای آقای خامنه‌ای و گفتن ایشون یک دلسوزی پدرانه نسبت به مردم کرده. واقعا من وقتی که نگاه میکنم به وضعیتی که ما در کرونا الان با اون مواجه هستیم، احساس میکنم که این فقط یک بی‌تدبیری ساده نیست. انگار این آقایونی که در قدرت هستن، این فقیهان حاکم، دارن از مردم ایران یک انتقام میگیرن. رفتار اونها بیشتر شبیه به کسانی است یک کشور رو اشغال میکنن و بعد سعی میکنن سرزمین سوخته و مردمان مرده و افسرده رو در پایان خروجشون تحویل بدن.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر 40% رسیده و اگر به همین شکل ادامه یابد، هفته آینده ایران درگیر موج سهمگین‌تری از شیوع ویروس کرونا خواهد بود. این در حالی است که هنوز ایران واکسیناسیون عمومی را شروع نکرده. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رها باوند.
خیز پنجم کرونا کشنده‌تر از 4 موج پیشین. فراگیری موج پنجم کرونا 285 شهر ایران را در وضعیت قرمز قرار داده و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی به 395 شهر رسیده. مقایسه جدول رنگبندی کرونایی از تیر ماه امسال تا کنون نشان دهنده افزایش شهرهای قرمز از 143 شهر به 258 شهر و وخیمتر شدن نرخ روزانه مبتلایان و تعداد جان باختگان در سراسر کشور است. طی کمتر از 3 هفته 76 شهر نارنجی وارد وضعیت قرمز شده و شهرهای دارای وضعیت زرد از 119 شهر به 53 شهر کاهش یافته. به عبارتی سراسر ایران در وخیمترین شرایط کرونایی از آغاز همگیری قرار گرفته. تازه ترین آمار رسمی حاکی از ابتلای 24715 بیمار جدید به کووید 19 است که 2856 نفر از آنها بستری شدند. پس از حدود 6 ماه وعده و وعید، هنوز خبری از واکسن‌های تولید داخل به تعداد کافی نیست و بیشتر واکسن‌های تزریقی از نوع چینی و روسی و مقداری هم استرازنکا است. تا کنون 9,366,000 شهروند دوز اول واکسن کرونا و 2,652,358 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 12,018,648 دوز رسیده. سعید نمکی هم کماکان نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار می‌دهد.
الان شهرهای مازندران پر از جمعیت، تختهای ما در استانهای شمالی پرن. ویروس دلتا یک ویروس بسیار سرکشی است. اگر این شیوه رعایت پروتکل ها باشه، ما اصلا امیدواری به بیرون آمدن از قرمزی نداریم.
با این حال، این وزیر جنجالی بهداشت کماکان از موفقیت خود در مهار کرونا دم میزند.
نامه دریافت کردم از یک وزیر بهداشت یک کشوری که در گرداب کرونا است. نام سرتاپا تقاضای کمک بود. از ایران تحریم زده. این که بگویید چه کردید که با گستردگی این اقلیم و با همه حصر اقتصادی و سیاسی این گونه کرونا را مدیریت کردید.
این در حالی است که پیمان صابری رئیس اورژانس تهران با اشاره به پر شدن بیمارستان‌های پایتخت گفته در هیچ کجای تهران تخت خالی نیست. بهتر است در بیمارستان‌ها دنبال تخت خالی نگردید. به هر روی برخلاف کلکسیونی از وعده در مهار کرونا، مقایسه تعداد روزانه مبتلایان و جان باختگان در ایران به مراتب در وضعیت بدتری نسبت به اوج بحران کرونا در دیگر کشورهای جهان است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی نفت کش مرسر استریت در سواحل عمان دانست و خواستار پاسخ قاطعانه به این حمله شد. یایر لاپید در گفتگو با دومینیک راب همتای بریتانیایی خود گفت باید به حمله‌ای که به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی و یک رومانیایی منجر شده واکنش سختی نشان داده شود. لاپید گفته جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل نیست، بلکه این حکومت صادرکننده تروریسم، ویرانی و بی‌ثباتی است. پیشتر یک مقام دیگر اسرائیلی گفته بود که این حمله را جمهوری اسلامی با استفاده از پهپاد انجام داده. وزارت خارجه بریتانیا از حادثه حمله به کشتی زودیاک در دریای عمان به شدت ابراز نگرانی کرد. این وزارتخانه ضمن ابراز همدردی با خانواده دو شهروند انگلیسی و رومانیایی کشته شده در این حادثه تاکید کرد همه کشتی‌ها و شناورها باید مجاز به حرکت آزادانه بر اساس قوانین بین‌المللی باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم نگرانی عمیق خود را از این حمله ابراز کرد. نت پرایس در صفحه توییترش نوشت واشنگتن و متحدانش به دنبال حقیقت‌یابی فوری درباره این حمله و کمک به حادثه دیدگان هستند. آلمان هم در مورد شکست مذاکرات احیای برجام و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آلمان می‌گوید تأخیر در مذاکرات وین و دور شدن ایران از عناصر اصلی توافقنامه هسته‌ای موجب نگرانی شده است. هایکو ماس تأکید کرد درهای مذاکره برای احیای برجام برای همیشه باز نخواهد بود. پیش از این هم شماری از مقام‌های ارشد آمریکا از جمله آنتونی بلینکن گفته بودند گفتگوهای احیای برجام ابدی نخواهد بود. ناظران سیاسی میگویند این سخنان هایکو ماس واکنشی است به اظهارات علی خامنه ای در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی که گفت مذاکرات وین نشان داد نباید به غرب اعتماد کرد. از همکارم بابک اسحاقی از تل آویو درباره جزئیات این حمله پرسیدیم.
جدا از اینکه در اسرائیل یک مقام امنیتی به برخی از رسانه‌ها و به همچنین به نیوزویک گفته که واکنش شدید اسرائیل در راه هستش و همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی دیداری در همین رابطه با وزیر دفاع اسرائیل بنی گانس انجام داد، در حوزه دیپلماتیک اسرائیل تلاش می‌کنه که این واقعه را از یک واقعی در چارچوب نزاع بین اسرائیل و ایران بیرون بیاره و اون را به یک واقعی بین المللی تبدیل بکنه. این کشتی که توسط پهپادهای از نوع شاهد 138 مورد اصابت قرار گرفته در آبهای بین المللی قرار داشته، این کشتی هستش که متعلق به ژاپن هستش، شرکتی که اون را مدیریت میکنه یک شرکت انگلیسی هستش که صاحب اون شرکت یک اسرائیلی به نام اوفر ایال اوفر هستش و در نتیجه اسرائیل میگه که این مسئله یک مسئله بین المللی و جهانی هستش و نشون میده که ایران هنوز به دنبال تروریست هستش. و همانطوری که گفتین در گفتگوی بین آقای لاپید وزیر خارجه اسرائیل با همتای انگلیسی خودش او عنوان کرد که در این حال که اسرائیل واکنش شدیدی نشون خواهد داد از مجامع بین المللی هم خواست که اونها هم واکنش نشون بدن، از جمله اسرائیل تلاش میکنه که کشورهای دیگری را متقاعد بکنه که شرکت‌های کشتیرانی ایران را مورد تحریم قرار بدن. از سوی دیگر گفته شد که این حمله به درخواست مستقیم رهبر حزب الله حسن نصرالله انجام شده و این انتقامی بوده از آنچه که او میگوید که اسرائیل در سوریه و حمله به فرودگاه سوریه انجام داده.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو رو میشنیدید. در همین رابطه از همکارم احمد صمدی از برلین پرسیدیم هایکو ماس در این گفتگو به چه نکاتی اشاره کرده است؟
در واقع اون چه که ما الان دیدیم تا به این لحظه، مقامات جمهوری اسلامی وقتی که برجام رو ترک کردن، مقامات آلمانی همواره به این نکته اشاره کردن که در واقع اون چه که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن یه باعث نگرانی اونها شده، به ویژه برای احیای برجام. حالا آقای هایکو ماس اشاره میکنه به این که اون چه که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن یک تاکتیک محض هستش و این تاکتیک محض هم باعث نگرانی میشه و او در واقع باعث خواهد شد که درب گفتگوها هم همچنان طولانی باز نباشه. با این حال مقامات آلمانی این نگرانی رو همواره اعلام کردن، به ویژه در 3 هفته پیش هم همچین موضوعی رو مطرح کردن. الان از سوی دوستان جمهوری اسلامی مثل روسیه هم این نگرانی مطرح میشه، چرا که اون چه که در واقع مشخص است این هستش که جمهوری اسلامی ایران الان علارغم اینکه خب جلوی بازرسی ها رو گرفته، از طرف دیگه هم به فعالیت هسته‌ای خودش داره ادامه میده و این نگرانی ها رو بیشتر کرده. و یک موضوعی که الان داره مطرح میشه این هستش که آیا مقامات جمهوری اسلامی دارن هزینه فایده رو دارن محاسبه میکنن، چرا که خب در واقع الان حکومت در ایران یک دست شده و ناظران سیاسی میگن شاید آقای خامنه‌ای داره به این فکر میکنه که بخواد با سختگیری های بیشتر امتیازات بیشتر رو بگیره. و موضوعی که الان مطرح هست با توجه به اینکه حالا باید ببینیم مقامات جمهوری اسلامی چقدر حاضرن که هزینه بدن و در واقع هزینه بدن و توافق بکنن، چرا که الان وضعیت بازار نفت به گونه هستش که نفت گرون شده و باید ببینیم که آیا حاضرن که توافق بکنن و بتونن اقتصاد رو از این وضعیت که در اون هست نجات بدن یا خیر.
توضیحات همکارم احمد صمدی رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.